سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری پخش می شود. اکنون چند خبر. سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعدام دو نفر در غزنی در خبرنامه میگوید که طالبان باید اعدام ها را متوقف و مجازات اعدام را لغو کنند. در این خبرنامه که امروز منتشر شد به نقل از لیف ویا ساکاردی، معاون موقت مدیر منطقه‌ای این نهاد برای جنوب آسیا، آمده است که سازمان عفو بین الملل مخالف اعدام به عنوان نقض حق زندگی است. پیش از این استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، دیروز پنجشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت این سازمان شدیداً مخالف مجازات اعدام است و فکر می‌کند که ماهیت عمومی اعدام‌ها وحشتناک است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نوشت که از حاکمان فعلی در افغانستان می‌خواهد که توقف مجازات اعدام را به عنوان گام در زمینه لغو این مجازات در این کشور روی دست بگیرند. استر محکمه طالبان گفته است که دیروز حکم قصاص بر دو تن از افراد متهم به قتل در ورزشگاه در شهر غزنی اجرا شد. زلزله نسبتاً خفیف صبح امروز بخشی از ولایت غزنی را تکان داد. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده گفت که شدت زلزله 4.6 درجه ریشتر بود. تا کنون در مورد تلفات و خسارت احتمالی زلزله چیز گفته نشده. یک مرد 37 ساله افغان به اتهام 17 سال زندگی غیرقانونی در هند دستگیر شده. اداره تحقیقات جنایی شهر ممبئی هند به روز پنجشنبه اعلام کرد که این افغان با نام مستعار و اسناد جعلی در این کشور زندگی میکرد. پلیس هند گفته که این مسنون به روز چهارشنبه در منطقه وادالای شهر ممبئی دستگیر شد. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که متحدان ناتو متحدند که برای جلوگیری از پیروزی روسیه در جنگ اوکراین اقدامات بیشتر انجام دهند. او در مصاحبه با رادیو سعودی که امروز صبح پخش شد این سخن را گفت. استولتنبرگ افزود که کشورهای عضو ناتو به طور قابل ملاحظه موضع خود را در فراهم کردن سلاح‌های پیشرفته‌تر به کیف تغییر دادند. منشی ناتو همچنان گفته که همبستگی با اوکراین نه تنها که درست بلکه به نفع امنیت این پیمان نیست است. با کاهش علاقمندی سیاسی در غرب به حمایت بیشتر از اوکراین، کیف به شدت نیازمند کمک‌های مالی و نظامی از سوی همپیمان‌های غربیش است. فردا شنبه از آغاز تهاجم غیرمواجه روسیه به اوکراین 2 سال می‌گذرد. اتحادیه اروپا 13مین بسته تعزیرات علیه روسیه را در آستانه 2مین سالگرد حمله به اوکراین اعلام کرد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز در اعلامیه گفت که این اتحادیه اقدامات محدود کننده بیشتر را ضد سکتور امنیتی و دفاعی روسیه وضع کرده. بورل افزود که اعضای اتحادیه اروپا متعهدند که به گفته او ماشین جنگی روسیه را آسیب برسانند و اوکراین را در جنگ مشروع برای دفاع از خودش کمک کنند. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، دوشنبه هفته آینده میزبان نشست شماری از رهبران اروپایی و نمایندگان حکومت‌ها درباره اوکراین خواهد بود. قصر الیزا اواخر روز پنجشنبه اعلام کرد که در آستانه 2 سالگی تهاجم غیرمواجه روسیه بر اوکراین، این نشست کاری فرصت برای تقویت همکاری بین شرکا به هدف حمایت از اوکراین خواهد بود. در همین حال ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از مجلس نمایندگان ایالات متحده خواسته تا بسته کمکی به ارزش 60 میلیارد دلار برای کیف را تصویب کند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. سلام دوباره به شما. ساعت 10:04 شب به وقت افغانستان شد. در بخش اعظم این ساعت مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری پخش می شود. اکنون در گزارش می شنوید که یک مقام ایالات متحده می گوید که اجماع قوی در مورد منافع جمعی در افغانستان وجود دارد. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، پس از اشتراک در نشست دوحه درباره این کشور و بازگشت به واشنگتن، در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که همه خواهان بازگشت زنان و دختران به مکاتب دوره ثانوی پوهنتون کار و زندگی عمومی هستند. در این حال شماری از دانش آموزان دختر محروم از آموزش در افغانستان از حکومت طالبان میخواهند که ممنوعیت بر آموزش آنها را بردارند. بیشتر در این گزارش سحر لیوال.
در حالی که حدود یک ماه با آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق سردسیر افغانستان باقی مانده است، توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که همه خواهان بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان و برگشت زنان به زندگی اجتماعی شانند. او به روز جمعه در یک رشته توییت‌ها در شبکه ایکس توییتر سابق خود نوشته که در مورد تامین منافع مشترک در افغانستان یک اجماع قوی وجود دارد. آقای وست که به تازگی پس از اشتراک در نشست دوحه به واشنگتن بازگشته از آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد و قطر برای میزبانی نشست تشکر کرده است. در این حال شماری از دختران بازمانده از آموزش در افغانستان نیز خواهان ادامه تعلیم و تحصیل در سال جدید تعلیمی اند. عاطفه و نمیرا دو تن از این دختران ساکن در کابل به رادیو آزادی چنین گفتند:
سال جدید تعلیمی پیش رو داریم و امیدوار هستیم که در این سال جدید دروازه های مکاتب برای دخترها باز شود تا آنها بتوانند به تحصیلاتشان ادامه دهند و دیگر خواست و یا خواهش نیست، بلکه حق ماست. ما حق خود را میخواهیم.
آرزو دارم که در سال نو مکتب های دخترها باز شود، دخترها درس بخوانه، پنتون بره، چون بچه ها تنها نمیتونن مشکل افغانستان حل کنند.
حکومت طالبان هنوز به طور رسمی در مورد این که آیا دختران در آغاز سال جدید خورشیدی اجازه آموزش بالاتر از سنف ششم را خواهند داشت یا خیر چیزی نگفته است. اما چند روز پیش شیر محمد عباس استانکزای معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در مراسم فارغ التحصیلی دختران از یک مدرسه دینی در کابل بار دیگر بر فراهم شدن زمینه آموزش به دختران در افغانستان تاکید کرد. او تنها راه پیشرفت را تحصیل دانست و علم را بر زن و مرد واجب خواند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست 2021 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شده است. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان از تعهد قاطعی در نشست دوحه برای کمک به افغانها نیز صحبت کرده، گفته که در مورد ثبات اقتصادی و مالکیت آینده اقتصادی افغانها نگرانی های وجود دارد. توماس وست گفته که در این نشست در مورد اقتصاد تعهدات روشن افغانها شنیده شد و تلاش های جهانی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به بیش از 26 میلیون افغان در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت. او افزوده که هیچ کشور نمی‌خواهد با تهدید تروریسم از جانب افغانستان روبرو شود. او همچنان به اجرای ممنوعیت کشت خاشخاش از سوی طالبان اشاره کرده، گفته که بر اساس ارزیابی نهاد مربوطه سازمان ملل، کشت خاشخاش 95% در این کشور کاهش یافته است. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان با دیدار با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در نشست دوحه نیز اشاره کرده و با تاکید بر اینکه ایالات متحده از برگزاری این گونه نشست‌ها در ارتباط با افغانستان تحت رهبری سازمان ملل متحد حمایت می‌کند، گفته که منافع افغان‌ها و منافع مشترک بین المللی باید رهنمای چنین نشست‌ها باشد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از دستفروشان در شهر کابل شکایت میکنند که با بدرفتاری از سوی شارولی کابل تحت کنترل حکومت طالبان روبروستند. برخی از آنان در صحبت با رادیو سادی گفتند که به دلیل محدودیت های شارولی کابل عواید آنها به گونه چشمگیر کاهش یافته و حتی نمیتوانند مالیه تعیین شده از سوی حکومت طالبان را پرداخت کنند. بیشتر در این گزارش.
برخی از دستفروشان روی جاده های شهر کابل میگویند اخیراً با برخورد نامناسب از سوی شاروالی تحت کنترل حکومت طالبان روبرواند. آنها بر رادیو آزادی میگویند با آنکه در این هوای سرد مشکلات اقتصادیشان بیشتر از پیش افزایش یافته، به خاطر محدودیت های شاروالی کابل عواید آنها به گونه چشمگیری کاهش یافته و حتی مالیه تعیین شده از سوی نداره را با دشواری پرداخت میکنند. فرهان که در کوتی سنگی کراچی دارد بر رادیو آزادی میگوید:
ما را برای کار در جاده ها نمیگذارد. عاید ما بسیار کم شده. حتی توان پرداخت مالیه را نداریم.
اما او مقدار و چگونگی این مالیه را مشخص نکرد. نجیب که مقابل لیسی مریم بولانی فروشی می کند، چندین بار کراچیش از سوی شاروالی کابل برده شده و با برخورد خشن مواجه شده است.
چندین بار کراچی ما بار کرده این برده این جایی که کار ما میشه در یک جایی دن مدرسه یا یک جایی دادشار و بازار در لب سرک ما را نمیمانم جایی میبره که در اوجا کار نیست دیگه نیست دیگه سر و صدا میکنه کراچی را میگره بار میکنه در مدر میبره در گپ تا گوش نمیکنه.
عمر 15 ساله میگوید مصارف خانواده 6 نفریش را با کراچی دستی برآورده میکند، اما به گفته او بنابر محدودیت های شاروالی نمیتواند درست کار کند.
ما رو شاروالی نمیبونه که کار کنیم. 6 نفر در خانه نان خور داریم، پدرمون بیکار است، دیگه پیسه در خانه نیست، مجبور هستیم کار کنیم، چی بخوریم.
این در حال است که شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان با نشر اعلامیه های پیهم از آنها خواسته است که برای ایجاد نظم در روی جاده ها کار نکنند. هرچند این دست فروشان طرفدار نظم در جاده های کابل هستند، اما میگویند که نمیتوانند کرایه دکان را پرداخت کنند و مجبورند از طریق دست فروشی مخارج خانواده را تامین کنند. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که آنها کرایه بلند هر متر مربع مکانهای تعیین شده را برای این دست فروشان 2500 و پایین آن را 500 افغانی تعیین کرده بودند. نعمت الله بارگزی سخنگوی این اداره به تازگی به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد مشکلات دست فروشان و بدرفتاری با آنها پاسخ نداد، اما نزدیک به یک ماه پیش در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که جاده‌ها برای موتر و رفت آمد مردم است، به هیچ وجه برای دست فروشان اجازه کار در اینجا وجود ندارد. گفتنی است که این مشکلات در زمان نظام جمهوری مخلوع نیز وجود داشت که ظاهرا تا اکنون حل نشده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
ساعت 10:12 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. ایالات متحده در پیوند به مرگ الکسی ناوالنی، مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین، در یک زندان روسیه تحریم‌های را به رسم مقام روسی امروز وضع کرد. والری بویارنیف یکی از این مقام هاست. بویارنیف معاون مدیر یک اداره فدرال روسی است که بر زندانی که در آن ناوالنی به روز جمعه گذشته درگذشت نظارت می‌کرده. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که رتبه بویارنیف به دنبال مرگ ناوالنی بر اساس فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دگر جنرال ارتقا کرد. طبق تحریم‌های ایالات متحده در صورتی که بویارنیف سرمایه در آمریکا داشته باشد مسدود و هر معامله مالی با او جرم پنداشته می‌شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پوتین را مسئول مرگ ناوالنی 47 ساله دانسته. ناوالنی در سال 2020 مسموم شده بود. او در آن زمان پس از درمان در جرمنی ایجنت های حکومت روسیه را بعد دست داشتن در مسمومیت خود متهم کرده بود. تحریم های ایالات متحده بر سه مقام روسی بخشی از یک بسته بزرگ اقدامات امریکا علیه روسیه است که در آستانه دو سالگی تهاجم روسیه به اوکراین روی دست گرفته شده. فردا شنبه 24 ماه فوریه از تهاجم نامجه روسیه به اوکراین دو سال می‌گذرد. تا دقایق دیگر مجله آزادی پخش می شود. اکنون می شنوید که سازمان جهانی صحت سال جاری میلادی را سال چالش برانگیز برای سکتور صحت افغانستان خوانده. این سازمان در گزارش گفته که مردم در افغانستان با کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه مواجه هستند. در این حال شماری از مردم در ولایت های مختلف افغانستان می گویند به خدمات مناسب صحی دسترسی ندارند. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
همزمان با هشدار سازمان جهانی صحت مبنی بر این که سال جاری میلادی سال چالش برانگیز برای سکتور صحت افغانستان خواهد بود، شماری از افغانها نیز میگویند که به خدمات مناسب صحی در این کشور دسترسی ندارند. سازمان جهانی صحت روز پنجشنبه با نشر گزارش گفته که افغانها یک سیستم صحی ناپایدار را تحمل میکنند و با کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه مواجه هستند، آنچه که حکومت طالبان پیش از این رد کرده است. با گفته این سازمان، نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به میزان قابل توجه افزایش یافته و تعداد افراد نیازمند در نزدیک به 3 سال گذشته از 18.4 میلیون به 23.7 میلیون تن افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که انتظار می‌رود سال 2024 سال پرچالش باشد، زیرا سیستم صحی افغانستان هنوز تحت تأثیر سرمایه‌گذاری کم و مشکلات اقتصادی در همه سطوح است. شماری از مردم هم در ولایت‌های مختلف افغانستان از عدم دسترسی به خدمات مناسب صحی و مشکل